اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز شنبه هفته ماه سنبله را که با 29 ماه آگست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب ازینی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده است که در مورد آنچه که به گفته او شریعت اسلامی اجازه نمیدهد با کفار تعامل نخواهد کرد. ندا محمد ندیم روز یکشنبه 27 ماه آگست در نشست در ولایت اروزگان روی برخی از مسائل از جمله تعامل با جامعه جهانی صحبت کرد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سخنان خود نیز گفت اجازه ظلم با کسی را هم از مجاهد، قاضی، رئیس، والی و یا وزیر نمیدهد، چون با گفته او آنها حق ندارند به مسلمانان افغانستان ظلم کنند. ندا محمد ندیم که در هفته آخر دسامبر سال 2022 تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌های افغانستان ممنوع کرد، خود از سوی برخی از فعالان حقوق زنان با اقدام خلاف شرع متهم شده است. مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده در کابل میگویند که دیروز دوشنبه یک دلار آمریکایی با 81 افغانی و 30 پول مبادله شد که بالاترین نرخ پول افغانی در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی طی سالهای اخیر بوده است. حاجی عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان با صدای آمریکا گفت یکی از دلایل افزایش ارزش پول افغانی کمبود آن در بازار است. بر اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده با تاریخ 10 ماه آگست یک دلار آمریکایی به 84 افغانی و 10 پول و 84 افغانی و 20 پول مبادله می شد. با گزارش رسانه‌های محلی، بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان در 10 روز گذشته 42 میلیون دلار را به حراج گذاشته است. این بانک روز یکشنبه 14 میلیون دلار را به بازار عرضه کرد. دور دوم کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان دیروز دوشنبه در 6 ولایت افغانستان آغاز شد. دور اول این کمپاین در 28 ولایت افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید. سازمان جهانی صحت میگوید که دور دوم کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در ولایات جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اروزگان آغاز شده است. پیش از این وبسایت افغانستان آری از پولیو و وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. وزارت صحت عامه ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه را برای آموزش نرس‌ها و قابله‌های افغان در ایران امضا کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان شب گذشته خبر این توافق را در صفحه اکس خود منتشر کرده است. معلوم نیست که به چه تعداد نرس و قابله افغان در ایران زندگی می کنند، اما در حال حاضر حدود 7 میلیون نفر از افغانستان پناهنده هستند که بیشتر آنها در ایران و پاکستان بسر می برند. مقامات ایرانی در حال فرصت های آموزشی را برای نرس ها و قابله های افغان فراهم می کنند که بر اساس گزارش اخیر رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در چند سال گذشته 16,000 دکتر ایرانی و هزاران نرس و قابله کشور خود را ترک کردند. دکتران ایرانی از برخورد نامناسب، پایین بودن سطح معاشات و اندک بودن حمایت‌های دولت در داخل کشورشان شاکی هستند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعتراضات روز یکشنبه 27 ماه آگست برای سومین روز پیهم به خاطر افزایش نرخ برق در پاکستان ادامه داشت. ویدیوهایی که از طریق تلویزیون‌های پاکستان منتشر شد، مستهلکین خشمگین برق را نشان می‌داد که بل برقشان را آتش می‌زدند. در جریان این اعتراضات گسترده، اداره برق‌رسانی در شمال غرب ایالت خیبر پختونخوا به صورت رسمی خواهان اعزام پلیس شد تا امنیت تأسیسات برق‌رسانی را تأمین کند. این اداره همچنین به کارمندان خود دستور داد تا به خاطر مسئولیت خود لایسنس پلیت های موترشان را حذف کنند. این اعتراضات روز جمعه در بسیاری از شهرهای پاکستان به شمول شهر کراچی، لاهور، پشاور، راولپندی و اسلام آباد گسترش یافت. مقامات در تاجیکستان دیروز دوشنبه 28 ماه آگوست گفتند که در اثر لغزش زمین ناشی از بارندگی شدید کم از کم 130 تن جان باختند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تاجیکستان اعلام کرد که چندین رویداد لغزش زمین در نزدیکی شهر دوشنبه پایتخت این کشور رخ داده است. دفتر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک بیانیه گفته است که روز گذشته پس از بارندگی شدید یک فاجعه طبیعی رخ داد که در نتیجه آن 13 نفر جان باختند. این دفتر گفته است که 11 تن در ساحه وحدت و 2 تن در رودکی جان باختند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تاجیکستان هشدار داده است که خطر واقعات بیشتر لغزش زمین وجود دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک دکتر پاکستانی که میخواست با گروه داعش بپیوندد و در سوریه به نفع این گروه تروریستی بجنگد در ایالت منسودا به 18 سال زندان محکوم شد. محمد مسعود برای انجام حملات در داخل خاک آمریکا ابراز آمادگی کرده بود. پال مگنوسن قاضی محکمه ابتداییه در شهر سنت پال ایالت منسودا مسعود را به زندان محکوم کرد. این شهروند 31 ساله پاکستان یک سال قبل به تلاش فراهم آوری مواد مایوی و یک سازمان تروریستی خارجی اعتراف کرده بود. سارنوالان گفتند که او در سال 2020 تلاش کرد از امریکا از طریق اردن به سوریه برود اما ناکام ماند. مسعود سپس توافق کرد تا از مینیاپولیس به لس آنجلس پرواز کند، جایی که فردی به او تعهد سپرده بود که در یک کشتی باربری او را به قلمرو داعش انتقال دهد. وزارت خارجه عراق دیروز دوشنبه گفت عراق و ایران روی یک موافقه که با گفته این وزارت برای خلع سلاح و تغییر محل گروه‌های تروریستی جدایی طلب در منطقه کردستان عراق متمرکز است موافقه کردند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
ایران برای مدت مدید منطقه خودمختار کردستان عراق را به پناه دادن به گروه‌های تروریستی که در حملات بر ایران دست دارند متهم کرده بود. با گفته مقام‌های محلی سپتامبر سال گذشته سپاه پاسداران ایران میزایل‌ها و طیاره‌های بی پیلوت را به سمت اهدافی در کردستان عراق شلیک کرده بود که با گفته مقام‌های محلی 13 تن در اثر آن جان باخته بودند. وزارت خارجه عراق این تهاجم ایران را بر این گروه‌ها تقبیح کرده بود، ولی ایران گفته است که تا زمان فعالیت این گروه‌ها در آن منطقه به هدف قرار دادن آنها ادامه خواهد داد.
جینا ریموندو وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه در بیجینگ با همتای چیناییش ملاقات کرد. ریموندو یکی دیگر از مقام‌های ارشد حکومت بایدن است که در حال به چین سفر می‌کند که هدف اداره بایدن از این سفرها کاهش تنش در روابط میان ایالات متحده و چین که دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تلقی می‌شوند ذکر شده است. ریموندو تعهد سپرده است که بدون اینکه فشار ایالات متحده برای مدیریت مسئولانه این روابط اقتصادی را به خطر اندازد مسئولانه عمل کند. انتظار می رود که ریموندو در این سفر با سایر مقام های چینایی و رهبران تجارت های ایالات متحده در شانگهای نیز ملاقات کند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش هایی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. به دنبال تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا، قابلیت کاندید بودن او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بار دیگر مورد سوال قرار گرفته است. در این حال نظرسنجی های آمنشان می دهد که دونالد ترامپ با یک تفاوت بزرگ بر سایر رقبای انتخاباتیش پیشی دارد. گزارش صدای امریکا در این مورد را سعید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال حاضر در 4 قضیه با 91 اتهام جنایی روبرو است. در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی والی سابق نیوجرسی در یک مصاحبه با تلویزیون ABC ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند.
اکثر رقبای من به این باورند که یک متهم می تواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و می گویند که از این کار حمایت می کنند و اینکه او می تواند پیروز شود. فکر می کنم این غیر ممکن است.
ویویک راماسوامی، کاندید دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود، در یک مصاحبه با این بی سی از دستاوردهای ترامپ یادآور شد.
می خواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمی خواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. می خواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم.
سدریک ریچموند، رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن، به ای بی سی گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود.
ولی چیزی را که می خواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است. بنابراین آنان با تلاش‌های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد.
در حالی که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد، سناتور برنی ساندرز در یک صحبت با ان بی سی گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد.
آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب، موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر میکنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که میگویند هیچ موضوعی نیست؟
در عین حال، دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، با شمول ترویج این تصویرش که برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است، تصویری که با تسلیم شدن به مقام‌های عدلی و قضایی از او گرفته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دهقانانی که در سال 2006 از یک باغ محلی در جنوب لس آنجلس اخراج شده بودند، حالا به مردم در دره مرکزی کالیفرنیا کمک میکنند تا به کشت مواد غذایی پرداخته و غذای خود را خودشان پرورش دهند. جینیا دولت، خبرنگار صدای امریکا، در مورد یک برنامه زراعتی که به جوامع محروم با محصولات تازه کمک میکند تا به صرفه‌جویی بپردازند، گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
این لوحه در یک منطقه صنعتی در جنوب لس آنجلس رهگذران را به یاد مزرعه ساوت سنترال فارم می اندازد، محلی که بیش از 300 خانواده بین سالهای 1994 تا 2006 در آن میوه‌جات و سبزیجات مورد نیازشان را کشت می کردند. وقت شهرداری در سال 2006 این زمین را فروخت و دهقانان را از آن بیرون راند، این موضوع به یک خبر ملی تبدیل شد، زیرا محصولات این زمین ها در بزرگترین باغ این شهر به زمین های هموار مبدل گردید. کارمن گاسپر در این باغ یک قطعه زمین داشت.
اکثریت مردم در این منطقه بازنشسته و مسن بودند. همچنان بسیاری از اطفال می توانستند آزادانه در این باغ بازی کنند و نوجوانانی که به جای اینکه در جاده ها بگردند و با خطر درگیر شدن با مواد مخدر باشند، به کشت و زراعت شرکت می پرداختند. آن مکان فرصت های زیادی را در خود داشت.
او حالا آخر هفته بیش از 170 کیلومتر را رانندگی می کند تا به این زمین ها در نزدیکی بیکرزفیلد در کالیفرنیا، جایی که توسط یک مؤسسه غیر انتفاعی خریداری شد، بیاید. او از یک مالک محلی کمک مالی دریافت کرد تا 32 هکتار زمین را بخرد و برای سیستم برق‌آب آن پول جمع‌آوری کند. تزو زومک، رئیس صندوق صحت و آموزش زارعین جنوب مرکزی لس آنجلس، میگوید که آنها در حال آموزش شیوه‌های زراعت آمریکایی لاتین هستند.
ما از ماشینالات بزرگ زیاد استفاده نمی کنیم. ما هنوز هم خودمان بسیاری از کارهای زمینی را انجام می دهیم، مانند سیستم آبیاری، خشابه کردن و امثال آن. با کارهایی که اینجا انجام می دهند یکسان نیست، بلکه شیوه های فرهنگی و قدیمی هستند که ما از آنها استفاده می کنیم. اینجا همه چیز را بسیار متراکم و پر از مواد کیمیایی می سازند.
انجل و جیسی رودریگز که با هم برادر هستند، روزهای جمعه و شنبه های تعطیلات تابستانی خود را در اینجا می گذرانند و صرف یادگیری زراعت می کنند.
من می خواهم چیزهایی را که دوست دارم کشت کنم، مانند تربوز، چون تربوز را واقعا دوست دارم.
از سال 2007 بدین سو منطقه جنوب مرکزی لس آنجلس محصولات تازه را به جوامع محروم در لس آنجلس عرضه کرده است. این مساعدت با همکاری سازمان کمک های متقابل محلی فارم تو پاور محصولات را برای یک انبار ماهانه رایگان در منطقه لس آنجلس فراهم می کند.
ما کوشش میکنیم که همه محصولات را از آنها خریداری کنیم. آنها بسیار سخاوتمند هستند و هر باری که ما یک انبار را میخریم 5 تا 10 جعبه اضافی به ما میدهند، زیرا فکر میکنیم آنها کار ما را دوست دارند و میخواهند در این کار سهمی داشته باشند.
باغ محلی مزرعه جنوب مرکزی در ابتدا برای کسانی که توانایی مالی خرید محصولات تازه را نداشتند ایجاد شد تا آنان خود بتوانند در آن کشت کنند و محصولات تازه به دست بیاورند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. باشندگان مناطق جنگ زده در نزدیکی خط مقدم جنگ در شمال شرق اوکراین تقاضای مقام های اوکراینی را برای تخلیه در حال نادیده می گیرند که جنگ هر روز به آنها نزدیک تر می شود و عملیات شدت گرفته است. حدود 12,000 نفر در 37 منطقه زندگی می کنند که مقام های اوکراینی آن را زون خطر نامیدند، ولی تا حالا فقط چند صد نفر از این محل بیرون شدند. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را ژیلا نوری با توجه می رساند.
در حالی که صدای راکت در فاصله نچندان دور در این منطقه در شمال شرق اوکراین شنیده می شود، دیوید 5 ساله نزد مادرش می رود و از او خواهش می کند که آیا می تواند با دنده بیسبال که دوستانش برشان تحفه داده است بازی کند یا خیر. والری پتوتسکا برای کودکش می گوید که نه خیر، این وسیله بازی بزرگان است نه از اطفال. اما این کودک از صدای شلیک و گلبوری نمی ترسد و سوار بر بایسکلش از آنجا دور می شود. در همسایگی منطقه در قریه کوپنسک وزلووی که 10 کیلومتر از خط اول جنگ فاصله دارد، قوای روسیه در هفته های اخیر عملات تهاجمیشان را بر منطقه شدت بخشیدند. پوتسکا می گوید که صدای جنگ در زندگی عادی آنها معمولی شده است. باشندگان این مناطق جنگ زده نزدیک به خط مقدم جنگ تقاضای مقامات اوکراینی را برای تخلیه به دلیل جنگ در نزدیکی آنها رد کردند. شمال از باشندگان منطقه به دلیل اینکه طی هفته های اخیر عملیات نظامی روسیه بیشتر شده است، نمی توانند تصمیم بگیرند تا خانه های خود را ترک کنند و در وضعیت دشوار بیجا شدن قرار بگیرند و در عوض تا زمانی که می توانند باقی می مانند. حدود 12,000 نفر به طور تخمینی در 37 محله در زون خطرناک جنگ قرار دارند، اما فقط چند صد نفر این مناطق را تخلیه کردند. مقامات اوکراینی می گویند که مردم با پذیرش خطر در مناطق خود باقی ماندند. برخی مناطق را به خاطر اینکه خانه هایشان ویران شدند ترک کردند. در منطقه کوپنسک بوزلووی حدود 451 طفل گیر ماندند که خانواده هایشان تقاضای حکومت را برای تخلیه رد کردند. با گفته این مقام صلیب سرخ که افراد را از 100 کیلومتری جنگ به منطقه خارکیف برای ماندن نزد اقوامشان منتقل می کند می گوید هنوز برخی افراد منطقه را تخلیه نکردند. در ظرف یک روز صلیب سرخ حدود 29 نفر را جمع کردند. اکثر آنها به دلیل که خانه هایشان در راکت پراگنی از بین رفتند به خاطر نجات جان خود منطقه را ترک می کنند. لودمیلا یرومیچک مادر 84 ساله خود را تخلیه کرده است، اما خواهرش در منطقه باقی مانده است.
آنها میخواستن باغ خود را قبل از رفتن به خارکیف پاککاری کنند. قبلا آرامی نسبی بود، اما خواهرم تصمیم گرفت در کنار همسرش در آنجا بماند.
دلایل دیگر ماندن در منطقه حراس از فقر و تنهایی و ترک خانه های مردم با اموال و داشته های آنهاست. برخی نیاز به وقت بیشتر برای باغبانی حفاظت از حیوانات خود دارند. زندگی در منطقه برای برخی مردم مرگبار شده است و برخی به آن عادت کردند. در حوالی نتالی رسولوو از بود بازی فرزندش افتاده است و او وقت دروازه را باز می کند صدای زنگ خطر حمله هوایی در منطقه به گوشش می رسد.
به نظرم نترسیدن خودش نگران کننده است. البته که نگران استیم، اما نمی توانیم چیز بگوییم. راکت های زیاده به این طرف شلیک می شود. بله، از کمی دورتر صدای را می شنویم و صدای زنگ خطر را می شنویم. شاید با آن عادت کردیم.
او می گوید 4 ماه قبل فرزند 14 ساله اش ازش خواست تا شبانگاه منطقه را ترک کنند، اما بهش گفته است که کم بیشتر اینجا می مانند و بعدا منطقه را ترک خواهند کرد. در اتاق خواب دیمیتری کیسه های پر دیده می شود که در صورت اشغال روزها آنجا را تخلیه کنند. تا زمانی که وضعیت بهتر شود، رسولوو متوجه وضعیت منطقه است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از سیلاب‌های مخرب سال گذشته در پاکستان که بیشتر از 1 میلیون نفر را به خانمان ساخت، بنیاد هریتیج پاکستان، یک سازمان غیر دولتی با سرپرستی یاسمین لاری، یگانه زن با شهادت نامه مهندسی در پاکستان، به اعمار مجدد منازل برای هزاران نفر پرداخته است. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
چمپا بای و پسرانش در قریه ویشرام ایالت سند پاکستان از کنار چندین خانه که شبیه معماری سنتی روستایی بود گذشتند. چمپا با اشاره به محل سکونت قبلیش می گوید:
خانه ما اینجا بود، اما در اثر سیل از بین رفت و تبدیل به آوار شد. یک خیمه پلاستیکی برای خود برپا کردیم و بعدن آب به داخل خیمه سرازیر شد و در سرک پناه بردیم.
طراحی شده توسط یاسمین لاری، اولین معمار زن صاحب تصدیق مهندسی در پاکستان، حدود 1000 خانه از این قبیل در ایالت سند پس از سیل بی‌سابقه در سال گذشته ساخته شده است. سیلابی که حدود 1/3 حصه کشور را زیر آب کرد، حداقل 1700 نفر در اثر آن جان باخت و نزدیک به 1,400,000 خانه را ویران کرد.
ما تا اکنون حدود 1000 خانه ساخته ایم. افراد زیادی به ما مراجعه می کنند و می گویند که آنها هم می خواهند چنین خانه هایی داشته باشند. بنابراین ما در آینده به ساخت این خانه ها ادامه خواهیم داد.
در حالی که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای محلی و بین المللی برای اعمار مجدد خانه‌های خشتی عجله دارند، لاری می‌گوید که این مواد از فرو ریختن ناشی از باران‌های شدید مسئول نیستند.
اول از همه باید بفهمیم که برای فقرا کار میکنیم. بناهن خانه ها طوری باشند که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. ثانیاً ما باید درک کنیم که هر چیزی که از بیرون بیاورید همیشه بسیار گرانتر خواهد بود و با آن نمیتوانید مساکن قابل پرداخت بسازید. کاری که من سعی میکنم انجام دهم این است که بدانم بهترین کاری که آنها انجام دادن چیست و من فقط از آن استفاده میکنم. آن را مقاومتر در برابر آفات طبیعی میسازم و با آنها یک محل اقامت راحت میدهد.
لاری 82 ساله میگوید که نهاد غیر انتفاعی او با بازماندگان آفات طبیعی در پاکستان کمک کرده است تا حدود 55,000 خانه بسازند که 4,500 خانه از زمان سیل که در ماه جون سال گذشته آغاز شد ساخته شده است. هدف او در نهایت فراهم کردن خانه برای حداقل 350,000 خانواده است. با این حال هر معمار کاملا از طراحی لاری قناعت حاصل نکردند. نومان احمد استاد دانشگاه انجینیری میگوید:
یکی از عدم فواید آن این است که از آنجایی که یک سرپناه اساسی است، اعمار طبقات بیشتر بر آن به شکل فعلی امکان پذیر نیست.
اما در حالی که معماران، تحلیلگران و سازمان‌های غیر دولتی آینده اعمار مجدد منازل پس از سیلاب‌ها را بهتر می‌دانند، ساکنان قریه پونو در ایالت سند، جایی که خانه‌های با طراحی لاری قبل از سیل سال 2022 ساخته شده بود، میگویند این خانه ها مقاومت خود را ثابت کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. و وزیر ترانسپورت ازبکستان در رأس یک هیئت آن کشور امروز در کابل با حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و امور هوایی ملکی حکومت طالبان ملاقات کرد و به گفته این وزارت هر دو جانب روی موضوع ترانزیت منطقه و دیگر مسائل مرتبط با تجارت میان دو کشور گفتگو کردند. در حالی که حکومت طالبان هنوز از جانب هیچ کشور مشروع تلقی نمی شود، آیا این ملاقات ها و تصامیم در قبال امور اقتصادی و ترانسپورت افغانستان با کشورهای دیگر از بعد قوانین بین المللی مشروعیت دارد؟ در این مورد با مصاحبه نیمروز به با حیدر عدل
بلگر امانسیاسی توجه کنید که ترانسپورت در حالی که حکومت طالبان هنوز هیچ گونه مشروعیت نداره، چرا کشورهای منطقه به نظر شما با این ملاقات ها که میتونه به تصامیم گسترده اقتصادی و مالی و ترانسپورتی منطقه منتهی شود هنوز با حکومت طالبان که یک حکومت نامشروع است میپردازند؟
بلی، درود به شما و بینندگان شنوندگان برنامه وزین شما. مطمئن است شما که این مسئله را از دو بود باید بررسی بکنیم. مسئله اولی است که کشورهای منطقه و خصوص همسایگان افغانستان این بار اول نیست که با طالبان در چنین ملاقات ها با هم یک جای میشن و روی مسائل اقتصادی یا ترانسپورتی صحبت میکنن. همینطور در گذشته ها هم چنین ملاقات ها صورت یکی از طالبان و آسیای میانه رفتن کشورهای آسیای میانه و برعکس از اونجا آمدن افغانستان، اما این بار یک مقدار متفاوت تر است نسبت به ملاقات های قبلی که وجود داشت. اما این موضوع باید چنین بررسی شود که آیا این کشورهای آسیای میانه یا خصوص این ازبکستان که امروز میخواهد روابط تجاری و ترانسپورتی با طالبان تامین بکند علاقمند از این هست که سرمایه گذاری های بزرگ در افغانستان داشته باشد؟ بخاطر از این که اولی که شما گفتن طالبان هنوز مشروعیت بین المللی ندارد، هنوز ثبات قوی و داخلی به وجود ناوردن، مردم حمایت کلی از اینا ندارد، بنابراین سرمایه های بزرگ از طریق کشورها یا سرمایه گذارهای خارجی یا داخلی در شرایط فعلی یک مقدار دشوار و سوال برانگیز است که میتونند اونا اعتماد کنند بالای طالبان در ارتباط با سرمایه گذاری های بزرگ. اما مهم یک چیز است که اینها علاقمند هستند که از طریق افغانستان بیشتر روابط خود را تامین بکنند با پاکستان.
خب از سوی هم آقای عدل، حکومت طالبان مشروع نیست و بنام میخواه که تمامی کشورها را با حسن نیت و حسن عمل حامی خود بسازه، ایران در بخش آبها، چین در بخش معادن، ازبکستان آل ترانسپورت. بنظر شما تا شدی کشورهای منطقه میخواهن از این موضوع حکومت طالبان به نفع لایق کشورهای خود استفاده کنن؟ چون هر گونه موافقی که به طالبان امضا برسانن ممکن بیشتر به نفع از اونا باشه تا نفع افغانستان.
خب طبعاً اینجا مسئله منافع اقتصادی هست، منافع سیاسی هست و کشورهای منطقه و خصوص همسایگان سخت علاقه دارند که طالبان در یک تعامل یا در یک روابط در نیمبند با خود داشته باشند، حفظ بکنند. اونا اراز دارند که طالبان گروه هستند که در لست سیاه ملل متحد هستند، از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشدند، با گروه های تروریستی دیگی در داخل افغانستان روابط تنگاتنگ دارند و می خواهید اینا را به یک نوعی حفظ بکنن و در ضمن از این موقعیت فعلی از اینا هم استفاده بکنن تا منافع اقتصادی خود در منطقه تامین بکنن. یعنی کشور افغانستان با موجودیت طالبان و با حمایت از اونا مثل یک دهلیز ترانزیت به وجود بیارن و بیشتر برن به طرف پاکستان و هندوستان که نفوذ هم زیاد است، توقع و امکانات فروش و خرید مواد هم در اونجا زیاد است از این لحاظ. اما اگر طالبان می خواهند که بیشتر مورد توجه منطقه و جهان قرار بگیرند باید از خود یک تعریف به وجود بیارند. هنوز معلوم نیست که طالبان چی می خواهند، چهره جدیدی از خود ارائه نکردند برای جامعه جهانی. بدون از این مسئله اعتبار و حیثیت هم در ندارن و هم در سطح جهانی ندارن. از اون لحاظ بسیار دشوار است که این کشورها بیاین با سرمایه گذاری های بزرگ با طالبان تعامل بکنن. طالبان علاقه من نشتن برن افغانستان به دست بیارن، بعد از رو تثبیت بکنن که جامعه جهانی خواسته هایشون برآورده شوه و اینا رو به رسمیت بشناسن. در اون صورت امکان داره که این روابط هم از لحاظ اقتصادی وسط پیدا بشه.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.